بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شروع گشتیم. مکاسب دو جلد سه صفحه 205 مضافاً الی الاخبار الوارده.
از فردا انشالله بیان هشت انشالله بر هشت میریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم الله العظیم اللهم الدائم ولا الدائم. 8 تا 10 دقیقه دیگه معمولا مضافا الی الاخبار الوارده فی زمان المنافع المستوفات. و مرحوم شیخ اصرار داره که منافع غیر مستوفات، البته در خصوص مقبوض به بیع فاسد، نه برای موارد در قصب و اینها نمیخواد حرف رو بزنه، اصرار داره که اینا مضمون نیست. شاهد دیگری میاره برای اثبات این مدعا، اطلاق اخباری که متعرض زمان منافع مستوفاته. میگه بسیاری روایات رو ببینیم که متعرض زمان منافعند اما در خصوص منافع مستوفات، نسبت به منافع غیر مستوفات با اینکه در مقام بیان زمان هستند ولی اونا رو نمیگند. معلوم میشه منافع مستوفات مضمون نیست. تازه دوتا روایتی هم که میاره الان در این صفحه، دو روایتی است که فساد البیع همراه بوده با تصرف در مال غیر به غیر اذنه، یعنی به اصطلاح خود مالک بایع نبوده، فضولی بایع بوده، مال غیر رو فروخته، مشتری این مقبوض رو منافعش رو استیفا کرده، مالک که مطلع شده بیع رو رد کرده. در همچی جایی روایات دلالت داره که قابض مشتری زامن منافع مستوفات متعرض منافع غیر مستوفات نشده. میگه از سکوت این روایات فهمیده میشه که منافع غیر مستوفات مضمون نیست. حالا دو تا روایته که خب یکیش همون روایت سابقه که عمه این مسروقه فروخته شد، خب دیگه جریانشو میدونید، امام فرمود اون مالک عمه خود رو پس بگیره و قیمت ولد را نسبت به منافع غیر مستوفات چیزی نفرمود امام. قیمت ولد که قیمت منفعت مستوفاته، نسبت به منافع غیر مستوفات سکوت کرد، با اینکه اونجا بالاخره بیع فضولی بود، خود مالک بایع نبوده، باید به طریق اولات ما نحنفی منافع غیر مستوفات مضمون نباشه. اگه اونجا مضمون نباشه ما نحن فیه، جایست که خود بایع، خود مالک بایع بوده، اونجاها فضولی بایع بوده. عبارت ببینید مضافا
عبارت داشت که استفا نکرد اونو مشتری، پس تو راه اینجا میگن استفا کرد، عبارتی که اونجا داشتن.
دیگه مشتری که منافع جاریه رو استیفا کرده. اینجا که غیبت ولد
چون
از این جهت، از این جهت که بالاخره اتلاف کرده استیفا، توجه بکنید استیفا اگر باعث زمان میشه نه از باب این که استیفاه، از باب این که اتلافه. اینو توجه بکنید، منافع مستوفات چرا مضمونه؟ چون اتلافه. حالا اونجا استیفا نکرده، بله او ولد حره، چیزی گیر پدرش نمیاد، ملک پدرش نیست، اما بالاخره اتلاف کرده علیه مالک یک رحم را که میتونست یه عبد بیاره برای مولاش، یه عمه بیاره برای مولاش، از باب اتلاف. بله ولد، بله ولد بچه باباشه، اون باباش حر بود، مشتری حر بود.
خود عمه ذات ولد میشه؟
ام ولد میشه؟ ام ولد میشه؟ ام ولد میشه یا نه؟ نه ام ولد، ام ولد که احکام ویژه داره، ام ولد المولاست، یه ام ولد غیر مولایه. مضافاً الی الاخبار الوارده، خب موضوع نداره حالا، مضافاً الی الاخبار الوارده فی زمان المنافع المستوفات، اخباری وارد شده در زمان منافع مستوفات از جاریه مسروقه مبیعه. حالا استیفا اونجا بفرمایید استیفا نکرده در همین حد که اتلاف کرده بالاخره علیه مالک. خب این اخبار چجور دلیل میشه بر عدم زمان منافع غیر مستوفات؟ میگه به سکوتش، از ساکته من زمان غیر مستوفات در مقام بیان، با اینکه داره در مقام بیان حکم زمانه، اما متعلق رو فقط منافع مستوفات قرار داده. همچنین صحیحه محمد ابن قیس الوارده، این روایت دیگریه، الوارده فی من باع ولیدت ابی به غیر اذنه فقال الحکم ان یأخذ الولیدت و ابنها. این ابنها که میگه، این ابن هم در این مورد مملوک بوده، پایین هم که آدرس روایت رو میگه در باب نکاح عبید و اما، اون ابنم مملوک بوده. خب پسر عمه ای را که ملک پدرش بود فروخته بود، اون عمه بعدن بچه دارم شده بود، منتها اون بچهش مملوک بوده، مثل اون قبلی نبود که خور باشه. امام فرمود عمه رو بگیر توی مولا، ولدش رو هم بگیر، ابنش رو هم بگیر، مملوک توی، توی مالک که اجازه نمی کنی بیع بچه تو. پسر عمه پدرش رو فروخته بود میشه بیع فضولی، پدره رد کرد بیع رو. امام فرمود الحکم ان یأخذ مولا اب ولیده و ابن ولیده را، خب نسبت به و سکت عن المنافع الفائته، منافعی که احیانا اون مشتری استیفام نکرده، از اونا ساکت موند. فإن عدم الزمان فی هذه الموارد، یعنی هم روایت قبلی هم اینجا، هذه الموارد که میگه نه فقط این روایت، هم روایت قبلی هم اینجا، هذه الموارد مواردیه که خود مالک بایع نیست، فضولی بایعه. میگه اینا اگر قرار بشه در این موارد منافع غیر مستوفات مضمون نباشه، مع کون العین لغیر البایع. این مع در حقیقت خصوصیت حاضر الموارد، این موارد چه خصوصیت داره؟ این خصوصیتش که این برای غیر بایع، بایع غیر مالکه، فضولی بود. میگه عدم زمان در اینجا موجب عدم زمان در ما نحن فیه میشه، که خود بایع، خود مالک بایع بوده به طریق اولا. ولی انصاف ان للتوقف فی المساله مجالا. شیخ دو طرف مساله رو قوی میبینه، یعنی هم مطالب صفحه 24 پاراگراف اول ذکر، هم مطالبی که از لاکن شروع کرد تا اینجا صفحه 24 سطر صفحش پاراگراف اول وجه زمان بود و خب خیلی محکمش کرد. از این لاکن شروع کرد وجه عدم زمان رو ذکر کرد تا اینجا که خوندیم. دو طرف مسئله رو، زمان عدم زمان، هر دو رو قوی میبینه، لذا میگه فتوا ندیم، توقف. البته مرجع بشه اصل، اصل عدم زمانه. شک داریم دیگه آیا زمان بر عهده طرف هست یا نه. ولی انصاف امن لتوقف فی المسئله، اونجوری که مسالک فرموده طبعا لدروس و تنقی لتوقف مجالا. برو بمام فرمد بعضی ها باز توقف رو اختصاص دادن به صورت علم بایع به فساد، صورت جهل رو گویا مخوان بگن زمان هست. و رب مایز هرومه در قواعد در باب قصب، قواعد علامه، این در تعرض لحکام البیع الفاسد، اونجا که متعرض احکام بیع فاسده، رب مایز هرو اختصاص اشکال و توقف. توقف که نتیجه اشکاله، اشکال مشکل داشتن مسئله. هر طرف رو نگاه میکنیم وجه قویی داره، هم زمان هم عدم زمان. اختصاص اشکال که نتیجهش میشه توقف، اختصاص داره به صورت علم بایع به فساد. اما صورت جهلش به فساد که جاهلن به فساد مبیع رو داد به مشتری، اونجا زمان باشه. صورت علم ممکنه بگیم خب تو که میدونستی به فاسده، چرا مبیع رو دادی در اختیار مشتری؟ اونجا یک مقدار خودشو مقصر معرفی کنیم، زمان نباشه یا بالاخره توقف بشه، بالاخره این تقویت میکنه. حالا اینکه زمان نباشه باعث توقف بشه. اختصاص اشکال و توقف را به صورت علم بایع. البته این اختصاص رو شیخ انصاری گویا خودش قواعد رو ندیده، ربما یظهر من القواعد اختصاص اشکال و توقف به صورت علم. علاما استظهر این اختصاص را، علاما استظهره از سید العمید صاحب کنز الفواید که از بزرگان قرن هشتمه، نیمه دوم قرن هشتم و محقق ثانی، در شرح عبارت علامه من عبارت کتاب عبارت قواعد، کنز الفواید شرح قواعده، میگه اینا استظهار کردن که توقف اختصاص به صورت علم داره. و عن الفخر، اما فخرالدین در شرح عبارت پدرش حمل کرده اشکال را، اشکال همون مشکل داشتن مسئله، توقف هم کرده در عبارت بر مطلق صورت عدم استیفا، یعنی اختصاصی نفهمیده ایشون از عبارت علامه. علی حال حالا میگه این که مسالک دروس تنقیح اینا قائل شدن به توقف، آیا علامه هم در قواعد توقف رو که قائله مطلق قائله مثل شهید و دروس و تنقیح و یا اختصاص داده توقف رو به صورت علم. فرمود که محقق ثانی سید عمید، معروف به عمیدیه، صاحب کنز الفوائد، اینا اختصاص رو فهمیدن از عبارات قواعد، اما فخرالدین مطلق توقف رو مطلق فهمیده از عبارت قواعد، هم کرده اشکال رو در عبارت علامه بر مطلق صورت عدم استیفا، نه اختصاص صورت علم. فتحصل من ذلک کله ان الاقوال فی زمان المنافع غیر المستوفات خمستون. میگه جمع‌بندی کنین راجع به منافع غیر مستوفات پنج نظره. الاول زمان و کأنه للاکثر، گویا این نظر اکثره. از ثانی عدم و زمان، مضمون نباشه منافع غیر مستوفات در محبوس به فاسد، کما نقل عن الایزاح. از ثالث تفصیل، از زمان الا مع علم البایع، اگر بایع عالم به فساد بشه اونجا زمان نیست، اما اگر جاهل بوده زمان هست. کما ان بعض من کتب علی الشرایع، کتب علی الشرایع حاشیه زد، بعض از محشین شرایع. الرابع توقف در همین صورت، صورت علم، التوقف فی هذه صورت، صورت علم، اونجوری که سید عمید فخر و محقق ثانی از عبارت قواعد فهمیده بودند، کما استظهره جامع مقاصد و سید عمید از عبارت قواعد. توقف مطلقا کما استظهره فخرالدین از عبارت قواعد، کما عن الدروس و التنقیح و المسالک و محتمل قواعد کما یظهر من فخرالدین. مگر عرفت ان التوقف اقرب الی الانصاف، ایشون هم قائل به قول اخیره، فعلا البته توقف اقرب الی الانصاف است، الا از اینجا ایشون دیگه باز بر میگردونه ورق رو صفحه بعدی، سطر 3، میگه فلقول به زمان لایق دو انقوه، همراه میشه با مشهور نظر اول، قول به زمان. الا ان المحکی من التذکره، حالا دو تا عبارت نقل کرده، خوب توجه کنید، این دو تا عبارت یکی مال علامه در تذکره، یکی مال سرائر در ابن ادریس. ابن ادریس توجه کنید، اینا عبارتاشون خصوصیتش اینه که ادعای اجماع کردن بر زمان، ولی صرف این که دو تا عبارت رو نقل کنه از تذکره و سرائر کالا اینا قائل به زمانند که چیزی رو عوض نمی کنه، یک دفعه نظر ایشون برگرده. عبارت علامه و ابن ادریس، علامه خب جزء حالا بگیم متأخرین قرن هشتم، ابن ادریس و قدما، اینا عبارت هاشون جوریه که ازش اجماع فهمیده میشه بر زمان، این باعث میشه شیخ متمایل بشه به زمان. حالا اجماع منقوله، ولی علی حال اجماع منقول ممکنه در این وجهینی که ذکر شد تو صفحه 204 و 205، پاراگراف اول صفحه 204 در مقابل کل صفحه 205، ممکنه این اجماع منقول در کلام ابن ادریس و علامه اون جهت اول رو قوت بده، جزا مایل میشه شیخ به زمان مطلقا. حالا عبارت ها رو ببینید، الا اینکه محکی از تذکره ما لفظه، چیزیست که این الفاظش ایناست، دقت کنید، اینم منافع الاموال، منافع اموال دیگران، من العبید، منفعت العبد که خدمتشه، و سیاب پارچه، و اغار، اغار املاک ثابته رو بگن دیگه، مثل زمین و خانه و اینا، و غیر اینها، مضمونتون به تفویت، تفویت ناظر به صورت استیفاست، و فوات که این ناظر به صورت عدم استیفاست. اینا مضمونن چه تفوید شده باشه چه فوت شده باشه، تفوید کرده باشی چه فوت شده باشه، مضمونتون به تفوید و الفوات تحت الید العادیه. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری این ید عادیه رو میگه خیال نکنید مراد ید قاصب فقط، ید عادیه یعنی ید غیر معزون که شامل ید قابض در بیع فاسد میشه. خوب توجه کنید، شامل ید قابض در بیع فاسد میشه، ید او هم ید غیر معزونه. حالا شاهد بر این که مراد از ید عادیه ید غیر معزونه نه فقط ید قاصب، اینه که در ادامه میگه فلو قصبه، مثال میزنه، یعنی مطلب قبلا کلی بوده، حالا یه مثالشو ببینید. اگر قرار باشه اون ید عادیه ید قاصبه باشه که دیگه فلو قصبه برای چیه؟ چیش برعکسه؟
تفریه برای معتده
میشه این او دیگه
همین دیگه داره.
اگر ید عادیه ید قاصبه باشه دیگه چرا میگه فلو قصبه؟
بیشتر از قصب فهمیده نمیشه از این باره عادیه تفسیرش کرده به قصب. اگر منظور
دیگه فا نمیخواد،
واقعا ناظر به محبوز برد فاسد
دیگه فا نمیخواد، لو قصبه نمیخواد، تمومش میکرد دیگه.
باید یه قرینه ای باشه ولی که اون منظور این نگاهش به اون محبوز برد فاسد هم بوده باشه دیگه.
همیشه
اجماع هست،
همیشه جزئی رو بالاخره تفریع میکنن بر کلی دیگه. گفت که منافع اموال که اینها باشد و امثال اینها مضمون است به تفویت و فوات تحت ید عادیه. حالا نمونه ذکر بکنه، فلو قصب عبدن او جاریتن او اغارن او حیوانن مملوکن زمن منافعه، حیوان مملوک که میخواد میگه میخواد حر رو خارج کنه، اینو دقت بکنید، حیوان مملوک، مملوک که میگه میخواد حر رو خارج کنه، منافع حر مضمون نیست. حیوان مملوک عبد رو شامل میشه، او دابه رو حر خارج. زمن منافع او سوا اون اطلافه ها که منافع رو اتلاف کند، اتلاف دن استعمله ها، اینا رو به کار بگیره استفاده کنه، او فات تحت یده که میشه منافع غیر مستوفات دیگه، دن بقید مدتن فی یدهی لا یستعمله ها، مدتی تحت یدش بماند بدون که اینها رو به کار بگیره، من دون ان یستعمله ها، دن بقید مدتن فی یدهی لا یستعمله ها، یعنی منافع غیر مستوفات. اینجاش مهمه، اند علما اینا اجمع خصوصیتی عبارت خاطر ای تیکشه، ملو بقیهش که چیز رو عوض نمی کنه. منافع غیر مستوفات را مضمون بل اجماع معرفی میکنه. حالا اگر بگید این روایت این عبارت مربوط به قصبه، تو قصب بله همه قائلند، تو قصب همه قائلند، منافع غیر مستوفات هم مضمونه، بحث ما تو مقصوب نیست، تو مقبوض به بیع فاسده. می فرماید ولا یبعد ان یراد بالید العادیه مقابل الید الحقه، ید حقه یعنی ید بجا، ید بجا ید معزونه. میگم اراده شود به ید عادیه ید غیر معزون، مقابل ید حقه میشه ید غیر معزون. خیال نکنید ید عادیه ید قاصب عرض کردیم حالا وجه این لایبعد این باشه که علامه وقتی مطلب رو گفته مثال میزنه به قصب، فلو قصبه، معلوم میشه قبلش کلی بوده، قصب یه مصداق شه. فیش ملو ید المشتری فی ما نحنفی، عبارت علامه شامل ید مشتری در بحث ما هم بشود، خصوصا میگه مخصوصا صورتی که مشتری عالم است به فساد، مبیع رو میگیره، بایع جاهله، اونجا دیگه خیلی قریب میشه به قاصب، خصوصا مع علم المشتری بالفساد، سیما مع جهل البایع بال، چون چهار صورت داشت دیگه، میگه مخصوصا صورت علم مشتری و جهل بایع، این دیگه خیلی قریب میشه به قاصب. این عبارت علامه که خب خصوصیتش عرض کردیم ادعای اجماع بر زمان منافع، اونم غیر مستوفات حتی. حالا مفهمت ممکنه کسی عبارت علامه رو بگه این عبارت ناظره به قصب فقط، تو قصب قطعا اجماعه، همه قائلند منافع غیر مستوفات مضمون علیه قاصبه، این اختلاف توش نیست، لزوم میره سراغ عبارت دیگری از سرائر و از هر من هم آفه سرائر در آخر باب اجاره. فرمایش ابن ادریس اینه من الاتفاق ایزن، ایزن مثل عبارت علامه که ادعای اجماع کرد، ایشون هم ادعای اجماع میکنه بر زمان منافع مقصوب، منافع فائته، فائته نه مفوته، منافع فائته میشه منافع غیر مستوفات، ادعای اجماع میکنه بر زمان منافع فائته مقصوب. خب اگر بگید اینم مربوط به قصب چه ربطی بحث ما داره، میگه یه عبارت دیگه داره ابن ادریس، اونو زمینه کنید به این کار تمام میشه. معقول ابن ادریس در باب بی ان البیع الفاسد عند اصحابنا به منزلت شیء المقصوب، خب این زمینه به او بشه کار تمام میشه دیگه، الا در ارتفاع اسم ان امساکهی، فقط در این با او فرق داره، پس در زمان منافع غیر مستوفات مشترک بل اجماع، اونم این دست خوابنا. به داخل این عبارت ها، عبارت علامه، عبارت ابن ادریس کمک میکنه که اون وجه یک صفحه 204 برای زمان ذکر شد بچربه و علاهازا، علاهازا یعنی با این اجماعات منقول توسط علامه و ابن ادریس، پس قول به زمان خالی از قوت نیست، او بچربه. این تمام. و این کانه دقت کنید میگه که ما روایتی داریم ظاهرش اینه که منافع غیر مستوفات حتی مقصوب مضمون نیست دیگه، تا برسه بحث ما صحیح ابی ولاد که مربوط به همون جریان اجاره کردن یک بقل و استر کسی از دیگری، مالک شرط کرده بود که بیشتر از این مقدار از این کار نکشی، او بیشتر کار کشید، بعد اون دابه تلف شد، میگه او روایت دلالت داره منافع غیر مستوفات را قاصب، اون مستعجلی که خلاف شرط عمل کرده خب میشه قاصب دیگه، او دلالت داره منافع غیر مستوفات را ضامن نیست، وگر تو قصب منافع غیر مستوفات مضمون نباشه دیگه تو ما نحنفی قطعا مضمون نیست. متعز جواب میده میگه این روایت در مورد خودش هم که قصبه مورد اعراض کل فقه هاست، احدی قائل نیست قاصب منافع غیر مستوفات رو زامن نباشه، پس ضرر نمیزنه. و ان کان المتراعا
صحیح محمد بن رئیس دوستم
صحیح محمد بن رئیس شور چی میفرمایید؟
سکردن منافل بارد
اون سکوت بود، اون سکوت
بود دیگه.
ببینید اونا رو اگر بخواید مناقشه کنید خیلی مجال داره. سکوت در حقیقت اطلاق نیست که شما به اطلاق اخذ کنید. یه خودم به اطلاق کلام اخذ میکنه، یه وقت میخواد مفهوم لغت بگیره. فل قنم صائمه زکاتون، چون از قنم معلوف سکوت کرده پس مفهوم داره. این مفهوم وصف، مفهوم لغت میشه، ارزش نداره. اطلاق غیر از مفهوم لقبه. اون روایت ها در حقیقت تمسک مفهوم لقبه، چون منافع مستوفات رو گفته، منافع غیر مستوفات رو نگفته. معناش اینه که اونا رو میخواد مضمون ندانه اثبات شه، وگه من نفی ما ادا میکنه. اونا جوابش روشنه، سکوت اونا دلیل نیست. سکوت اونا میخواید دلیل بگیرید، باید هر کجا که حکم رفته رو موضوعی نسبت به موضوع دیگر سکوت کرده بگید پس بنابراین حکم رو نسبت به اون نفی کرده. این مفهوم لقب میشه، لقب که مفهوم نداره.
ظهور عرفیش طرف اومده حکم رو میپرسه، امام میگه این، بعد ما بگیم پس نه از اون حیث ساکت کلاس درس که نمیده.
علای حال نفی نکرده، شاید منافع غیر مستوفاتی نداشته که
نفر.
و الکان المتراعا، حالا متراعا هم که میگه یعنی ظهور نیست خیلی. اون چی که به نظر میاد از ظاهر صحیح ولاد اختصاص زمان است در مقصوب، مقصوب به منافع مستوفات من البقل المتجاوز بهی الى غیر محل رخصت، از تری که مستاجر تجاوز کرده بود به غیر محل رخصت، مثلا گفته بود تا فلان جا بایی برو، بیشتر رفته بود. الا انه جواب از اینه، میگه حالا بر فرض این روایت دلالت هم بکنه، این روایت مورد اعراض کله. الا انه لم نجد بذالک عاملا فی المقصوب الذی هو موردها، مقصوبی که مورد این روایته، کسی رو ندیدیم عامل باشد به این روایت در مقصوب، که مقصوب مورد این روایته. میشه روایت مورد اعراضه
خل بله؟ این اختصاص به سنده داره، روایت هم کردن هم از این اختصاص هم مشتری داره.
بله دیگه، این معنا رو کسی از این روایت قبول نکرد. ار رابع ازا تلف المبیع فا انکان مثلیان وجب مثل بلا خلاف. خب مطلب دیگه باز راجع به مقبوض به بیع فاسد. خب گفتیم مقبوض به بیع فاسد مضمونه، اگه خودش هست باید خودشو پس بدی، اگر تلف شده بدل واقعیشو، بدل واقعیش مثل قیمت بود، مثل در مثلیات، قیمت در قیمیات. حالا این عرابع بحثش اینه که معیار در مثلی و قیمی بودن چیه؟ چه در منافع چه در اعیان. ببینید این نکته رو که شیخ تو صفحه 214، صفحه 214 سطر 5 اونجا میفرماید ثم لا یخفا انه لیس للفظ المثلی حقیقت شرعیه ولا متشرعیه و لیس المراد معناه اللغوی. این نکته رو ایشون اونجا میگه خوب اول بگیم، دقت کنید. این که میگن باید در مثلی مثل رو داد، در قیمی قیمت رو داد، مثلی یعنی چی؟ مثلی با یای نسبت منصوب علال مثل. مثلی معنایی که مخترع شرع باشه که نداره، حقیقت شرعیه. ببینید اگر معنا مخترع شرع باشه، این رو بهش میگن حقیقت شرعیه و متشرعیه. حالا شرعیه میگن اگر واضع شارع باشه، اگر واضع اهل شرع باشن به تدریج به مرور زمان، این حقیقت متشرعیه. لفظ صلات این معنای ویژه‌ای داره، لفظ کر، لفظ حیز، لفظ استحاضه، خب اینا دارای مفاهیم شرعیه دیگه. عرف عام غیر متشرعه که حیز و نفاس و استحاضه نمیفهمه یعنی چی، و دم میفهمه. حیز و نفاس مفاهیم شرعیه. ممکنه خون که زن میبینه در فرض کنید 15 روز خون دید، همه یک نواخت باشه از نظر خصوصیات، حالا چند روزش حیز حساب میشه، چند روزش استحاضه حساب میشه، اینا دیگه مفاهیم شرعیه که با ضوابط مشخصی تطبیق میشه. لذا عرض میکنیم اگر مفهوم مفهومی بود ساخته شریعت، مفهوم یک واژه، مثل همین الفاظی گفتیم، لفظ وضع شده برای این، حالا اگر شارع واضعش باشه میگن حقیقت شرعیه. اگر به مرور بر اثر استعمال اهل شرع وضع پیدا کرده باشه میگن حقیقت متشرعیه. حقیقت شرعیه و متشرعیه فرقشون فقط در واضعه، نه در موضوع الله. موضوع الله یه چیزه، مفهومیه اعتبار شرعی، مثل صلات و حج و زکات و همینایی که مفاهیم مستحدثه در شرع. یه مثال زدیم، لفظ مثلی نه حقیقت شرعیه داره نه حقیقت مشرعیه، یعنی مفهومی پرداخته شریعت نداره که حالا واضع شارع باشه به حقیقت شرعیه، واضعش اهل شرع باشه به حقیقت مشرعیه. معنای لغوی که داره البته، مماثل، مثلی یعنی مماثل، مثلی با یای نسبت منصوب الی المثل یعنی مماثل. مماثل یعنی آنچه که هر خصوصیتی ای داره اونم داره، دو چیزن اما در خصوصیات مشترک شبه همن. این معنای لغوی مماثله. معنای لغویش هم در همون صفحه 214 بود، ایشون میگه قطعا مراد فقها نیست، چون اگر بخوایم مثلی را بالمعنی لغوی اخذ کنیم، بسیار از چیزهایی که فقها مثلی معرفی کردند دیگه مثلی نخواهد بود، قیمی خواهد بود. بسیار از چیزهای قیمی حساب کردن مثلی خواهد شد. حالا این با مثالهایی به تدریج زده میشه در این مسئله روشن میشه. پس مثلی معناش چیه؟ معنای عرفی، حقیقت عرفیه. مثلی حقیقت عرفیه داره، بعد اونو بگردیم ببینیم چیه. خیلی دقت کنید، اگر حقیقت حقیقت عرفیه بود، این نکته رو دقت کنید، فقها نباید دخالت کنن، چون فقیه من حیث انه فقیهون که نقشی نداره داری، اگرم دخالت میکنن باید به عنوان احد و اهل العرف به مسئله نگاه کنن، حالا تعریفی میکنن از منظر عرفی باشه، مقبولیت عمومی داشته باشه. ما نمیتونیم بگیم فقها اینا رو دقت کنید، بعد هم به تدریج خواهد اومد. نمیتونیم بگیم فقها گفتن که پارچه قیمی است. فقها کاری نیستن در این موضوع. قیمی بودن، مثلی بودن پارچه بعد از منظر عرفی لحاظ بشه. ممکن یک زمانی، در یک زمانی در یک مکانی پارچه قیمی بوده، اما در زمان دیگری، مثلا زمان ما که کارخانه ای پارچه ها مثلی شده باشه. چون فقها ها از زمان شیخ طوسی میگن پارچه مثلی است، ما باید بگیم مثلیه. میگن قیمیه، ما بگیم قیمیه. الان ممکنه مثلی شده باشه. الان خیلی چیزاشون کارخانه ای شده، مثلی شده. حالا ممکنه اون دستسازها بعد قیمی باشه. لذا میپردازه به این که تعریف مثلی چیه. مشهور تعریف کردن مثلی رو به ما یتساو اجزاؤه من حیث القیمه. شیخ وقتی میخواد توضیح بده این تعریف رو، خلاصه عرض کنیم، حالا به قدری که امروز برسیم، این ما رو ایشون فهمد به صنف معنا کنید. ما یعنی صنف، به نوع معنا نکنید، صنف. اون اجزاؤه رو به جزئیاته، افراده معنا کنید. مثلی یعنی اون صنف، و احیانا ممکنه نوعی صنفی که معمولا تو اصنافه. ما نمیتونیم بگیم پارچه مثلیه، اصنافش مثلیه. خب پارچه اصناف مختلف داره. پارچه ای که من از زید اتلاف کردم، پارچه ابریشم بود، اون مثلیش در صنف خودش براش مثلی ما میتونیم تعبیر کنیم و مماثل براش پیدا کنیم. میگه صنف رو در نظر بگیرید، افراد یک صنف که در خصوصیات قهرن با هم متفقن دیگه. اگر در خصوصیات با هم فرق کنن که یک صنف نمیشن. گندم نوعه، دو صنف داره، دیمی آبی. حالا باز اگر دیمیش هم انواع مختلف داره، بگید اصناف مختلف داره، باز باید بریم سراغ هر صنف از این اصناف دیگه. حالا زیر مجموعه صنف باز بر اثر عوارض بیشتر اصناف بیشتر میشه. میگه باید قلم روی رو در نظر بگیریم که یک کلیه و زیر مجموعش افرادی. حالا اون کلی نوعا صنف میشه، نه جنس و نوع. بزن میگه صنفی که افرادی دارد، اون افراد در قیمت مساوی اند. و قطعا روشنه که علت تساویشون هم در قیمت برابریشون در خصوصیاته. چون خصوصیات افراد همه مثل همه، این باعث شده قیمت هم یکی باشه. اگر اندکی در قیمت این فرد با اون فرد تفاوته، باید بدونید که اینا متحد الصنف نیستن. این میشه تعریف مثلی. ما یتساوا اجزاؤه من حیث القیمه، یعنی صنفی که افراد او مصادیق او از حیث ارزش با هم برابرند. بعض کردیم علت برابریشون از حیث ارزش اینه که خصوصیاتشون با هم مشترکه. اگر خصوصیات با هم مشترک نباشه، معلوم شد دو صنفن. گندمی از زید تلف کردی، او چه خصوصیاتی داشت؟ آیا الان از همون گندم با همون خصوصیات تو بازار هست یا نه؟ اگر هست میشه مستی، باید بریم مستشو بیاری بدیم. اگر نیست قیمیه، باید قیمتشو بدیم. همونی که قبلها عرض میکردیم، تعبیر ساده مثلی یعنی اون چه که مشتش نمونه خرواره. این میشه مثلی. مثل یه توپ پارچه، یه سر توپ پارچه رو ببینید دیگه، تا تمام مثل همه. این میشه مثلی، خصوصیات همه مثل همه. اما ممکنه این توپ پارچه با اون یکی فرق کنه، از حیث رنگ فرق کنه، از حیث ظرافت فرق کنه، از حیث تار و پودش فرق کنه. تا فرق بکنه دیگه این مثل او نیست. اونی که تو تلف کردی از غیر چه خصوصیاتی داشت؟ آیا الان در بازار افرادی دارای همون خصوصیات وجود داره که قهرن با این میشن متحد و سند؟ برو بیار از اون بهش بده، اگر نیست میشه قیمی، قیمتشو بهش بده. دیگه برای عبارت سر مطلب اینش رو فرد بعد ساعت 8